بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و الله العالمین الله الفدا. مسئله 32 کیفیت تطهیر زیورالاتی که کافر می سازد و زرگری می کند. زرگر این زیورالات کافره. فقها ها می گویند شستن زیورالات که به دست کافر زرگری شده واجبه، منتها وجوب شستن منوط به علم مستعمل، یعنی زنی که یا مردی که از او استفاده میکنه و عدم علم مستعمله. اگر مستعمل بداند که دست کافر هنگام زرگری مرطوب بود و به زیور آلات رسید، شستنش واجبه. ولی اگر نداند که دست کافر مرطوب بوده، حکم به طهارت زیور آلات داده میشه. پس نتیجه میگیری به مجرد این که زرگر مسلمان نیست، حکم به نجاست زیورالات نکنید. بلکه تابع علم شماست. اگر علم به نجاستش دارید، بر شما واجبه بشویید. اگه علم به نجاستش ندارید، چنین وجوبی هم نیست. اصلا این چنین وجوبی هم نیست. سوال اینه که زیورالات اگر شسته شود، ظاهرش پاک میشه، باطنش پاک میشه، چگونه است؟ اگر زیورالات قبل از ذوب شدن نجس بود، در حکم مسئله 31 است. حق اینه که نجاست باطن برای ما معلوم نیست. چون برای ما احراز نشده که نجاست به باطن مذاق سرایت میکنه یا نه، الا این که علم اجمالی داریم به این که یا باطن نجسه یا ظاهر نجسه، باید احتیاط کرد این زیور آلات رو تطهیر کرد، ظاهرش پاک میشه، ظاهرش پاک میشه، استفاده کنید. این دیروزم این بحث داشتم و الان هم تکمیل شد این بحث، تقریبا این مسئله به نوعی تکمیل کرد. مسئله قبل رو اون کلی تر بود، این یه خورده جزئی تره، مربوط به زرگری هاست. معمولا زرگرهایی که دارن خدمت ما مال ذوب آهن و امثال این ها بودیم، مال زرگرها و داخلی تره، بازارهای داخلی ما این هاست بیشتر. وجوب شستن از کردیم منوط به اینه که علم به نجاست، چون به خاطر اینکه تطهیر واجبه، تطهیر واجبه. اما آیا وجوب نفسی داره یا وجوب غیری داره؟ نه، اگر برای بحث اینه که نماز و امثال اینها و این کارا هستش که بله وجوبه. خب اگر خدمت فرض کنم که زندگی ایشون نجس میشه، هر دفعه دست مرطوبش میخوره بهش، لباسش نجس میشه، بدن عرق میکنه، با بدن باید نماز بخونه، با لباس باید نماز بخونه، توابع خیلی زیادی داره، منتها وجوبش برای وجوب غیریه، وجوب نفسی نیست. قبلا بحث کردیم اگه یادتون باشه، شاید همونجا رو بخواستید دوباره به ذهن طلبا بیفته، منظور تیم بود وجوب، وجوب برای غیری. اگر جنس پوشیدنی ها باشه بله، بله، مثل مثلا زره جنگی، بله. اونجا رو اصلا خوندیم، اینا رو، اینا رو اصلا گفته در بحث مصلا نماز گذار که لباسش باید پاک باشه، اونجا اومده که مثلا یک کسی جنگجوه، نه برق میکنه تو صحنه جنگ، لباسش خدمت از اون داخلیش، نه همین چیزی که میپوشه، لباس جنگی که میپوشه نجسه، چه حکمی داده؟ گفته شد. مسئله سیاسه، مسئله سیاسه اینه که کیفیت تطهیر نبات و نمک شما همیشه حق میکنید، میگید که دوشیزه محترمه، آیا از طرف شما وکیلم شما رو با یک جل کلام الله مجید و یک شاخ نبات، اخیرا شاخ نبات هم میگن برای خاطر اینکه این دوتا با هم دیگه نبات بخورن، لذا خدمت رس کنم که طلبه ها ذهنشون خرابه، شاخ نبات مثل که مرد بزن میده، این نبات میگن همینه، توی فرنگ عمیدم آمده میگه نبات از شکر درست میشه، بعد مثل یک شاخه رو میمونه. بله دیگه، الان دیدی اکثرا ما اخیرا توی مهسر سورانه ها منزله ها خدمت نبات ها رو دیدی چجوری درست کردن که به صورت چوب گذاشتن و شاخه‌ای درست کردن و مد جدید هست و رضا خدمت فرض کنم این شاخه نباتی است که به درد شب زفاف میخوره. خدمت فرض کنم که به قول استاد ما میگفت که با گفتیم خبیث النفس نباشید، سریع عمل نکنید. نبات متنجس به دو نحو نجس میشه. یکی این که ظاهر این نبات نجس میشه، مثل این که دست بچه خونی بود، نبات رو تو دادی تو دستش، ظاهر این نبات خونی شد. خب اینو چیکار کنم؟ اینو آقا در آب کثیر فرو کن و با آب کثیر بشورش، همون ظاهرش رو بشور. دیگر این که باطنش نجس شده، مثل اینکه نبات رو از شکر متنجس درست کرد، خب همه اجزای نبات نجسه. قطعا آب مطلق به تمام اجزایش نمیرسه. اگر آب مطلق به اعماقش برسه کاملا مستهلک میشه. ای چه بسا خود اون آب از مطلق بودن خارج میشه. لذا گفتن که قابلیت تطهیر ندار. زور نزنید آقا، جوش نزنید، قابلیت تطهیر ندار. شما 50 کیلو نبات درست کردی تو کارخونه، تو کارگاه، یا 500 کیلو درست کردی، بعد یادت اومد وای اون شکر فضله موش داشت، نجس بود اون شکر، حالا میخوای اینو بشوری، چجوری بشوری؟ بریزی اگه تو یک منبع وسیع 3000 لیتری آب، دیگه این آب مطلق نیست با اجازه شما، این شده آب، آبی چی؟ مضاف. یه وقتی اونا همه رو بریزی توش دیگه خدمت خود شکر میشه دیگه. لذا حق با فقه هاست، این امکان نداده که ما تطهیرش کنیم. لعدم امکان قابلیت تطهیر ولی تبدل الماء المطلق مضافا، دیگه آب مطلق تبدیل به مضاف میشه بعد غلبته علیه، دیگه آب وقتی برش غلبه کنه بره توی عمقش. اینه سخت، خیلی سخت، قابلیت نداره، واقعا قابلیت تطهیر نداره. حالا دیگه مگه طلبای جدید فتوا بده؟ ما نمیدیم آقا، اما از اول مواظب باشه که نشه آقا دیگه، باید مواظب، این که انبارهای شکر و اینا رو خیلی باید مواظبت کنه. انبارای شکر را. البته الان دوستانی که کارگر کارخونه‌های قند شکرن خودشون گاهی قند نمیخورن. میگیم چرا قند؟ من شیراز خیلی از دوستان رو دیدم. میگم چرا شما خودتون قند نمیخورید؟ و اگه بگیم شما هم نمیخورید. گفتن نه من نمیتونم نخورم، من چای بدون قند نمیتونم، عادت کردم. گفت آقا جون من با همینطور خدمت رو عرض کنم که چون انبار میزنیم اون چیزای قندو، خدمت اینایی که انبار میزنیم شغنده رو، موش توش خیلی میافته، موش گاهی گربه همینجوری خود دستگاه میاره دیگه. بعضی موشا میپرن میرن زرنگن، بعضی هم بالاخره مست در خوردنن، میره توش حسابی قسم میخوره. و دیگه گفتم خب اون بر فاضلاب و اینها داره که؟ گفت بله، اونا که اجزای موش نمیره داخل قند، ولی بدش میادن، طبعش اینه که بدش میاد. چی کار کنیم؟ حکمش چیه؟ گفتیم انشالله که نگید که ما علم نداشته باشیم. علم داشته باشیم بله، نباید بخوریم. تو عالمی؟ بله. گفت آره آقا من خودم میبینم. گفت یه دفعه یه سگ رفته توش کارخونه، کارگاه سگ مرده بود نمیدونستیم. همجوری دست هم اینا میده، کارگاه رو همجوری میریزن، مرتب میده اون هوا سرده به بخ نمی کنن و خستن یک کنجم کار دستگاه میخوابه دیگه. الان اخیرا که با بیل گفت میریزن، خود اصلا بیل میکانیکی دیجیتالی داره، میاد خالی میکنه دوباره برمیگرده. خب این دیگه همه جوری میاده. لذا خدمت رو کنم که تو جمهوری اسلامی یه کار قشنگی کردن، اینم بهتون بگم که شبهه نشه. این جمهوری اسلامی انصافا این برکت انقلاب دیدی، قبلا الحمدلله گوشت مرده خیلی می‌خوردیم، الان برای هر کار جایی که ذبح میکنه چت طلبه گذاشتن. الحمدلله دوره شاه خیلی از این چیزا خوردیم که قوی شدیم. اینجا هم الان این کارو کردن، آمدن چیکار کردن تو کارخونه قند؟ خدمت رو عرض کنم که سه تا سازه گذاشتن. سازه ها خدمت جلوی چیزا رو میگیره، بعد بعضی دستگاه رو اندوریک کردن که اندوریک ها به محض اینکه گوشت رو ببینه سوت میزنه، سوت میزنه. گفتم این خیلی عالیه. بعد گفتیم که خب بعد تا قبل از اینکه بشه قند، قند قبل از اینکه بشه آب کر جاری حسابی اینو میگیره زیر شستن، زیر شستن میگیره. تو جمهوری اسلامی قنداش خوبه. آره اینو من بعد از اینکه اینا این صحبت‌ها رو کردن با مدیر کارخونه صحبت کردم، خیلی بنده متدینی بود در شیراز، خدمت دست کنم مرقد اون سید بزرگوار، هفتگی درس اخلاق منو می‌بردن، طلبه و مردم جمع می‌شدن در خدمتشون بودن، سید علاءالدین، چند سالی اونجا میرفتیم، بعضی رفقا هم ثمره اونجا هم که این کلاس هم. بعد خدمت رو عرض کنم که اون مدیرش خیلی مرد خوب بود، گفت بلا جا دید بازدید کنید بد نیست، ما رو برد بازدید دیدم آفرین، برای قشنگ کرد. گفت اون کارخونه قندی گیشون میگه کارخونه قند در پیتیه، نه مال ما. گفت مال ما نیست، مال ما خیلی مجهز. الان موشیه کوچیکترین ریسترین آشغال نمیده بره دیگه. من واقعا قدرت قلبی پیدا کردم. مسئله 34، مسئله 34 این کیفیت تطهیر کوزه است. دو گونه نجاست در کوزه نفوذ میکنه، یکی این که کوزه رو از گل نجس میسازن، دیگر این که سازنده کوزه کافره، دست کافر به رطوبت خمیر کوزه برسه خمیر رو نجس میکنه. فقها گفتن که اگر میخواهید ظاهر کوزه رو طاهر کنید با آب قلیل میتوانید پاک کنید، ولی اگر بخواهید باطن کوزه رو طاهر کنید باید کوزه رو در درون آب کثیر قرار بدهید تا آب در اعماقش نفوذ کنه. به همون بیانی که در صابون گفته ایم، فشار دادن لازم نیست چون کوزه قابلیت برای فشردن نداره. مرحوم حکیم در مستمسک جلد 2 صفحه 62 اشکال کرده که امکان نفوذ آب در اعماق کوزه نیست. ولی تحقیق ما اینه که به مجرد اتصال آب کسی به درون کوزه کفایت می کند، نیازی به نفوذ کامل و تمام العیار نیست. تحقیق این بحث قبلا گذشت، عرض کردم اینو کامل گفتم. امام که میگه، طرف گفت آقا چی میگی به مجرد اتصال کافیه، عین نجس نره. امام فرمود خب این آبه دیگه. امام فرمود این آبه، یعنی آب خودش اصلا میبده، شک نکن. خب اینم خودش آبه، لطف آور گفت این آبه، آب میرسه. مسئله 35، کیفیت تطهیر دسمه. دسمه یعنی چربی، دسومه یعنی چربی ها. دوان تو اهواز هم دوستان ما، خیلی از رفقای ما هم فامیلیشون دسمه است. هست و عرب فامیلی دسمه زیاد داریم، دسمی زیاد داریم. رضا خدمت فرض کنم که فامیلی بدی نیست، چربی یعنی، منظور یعنی چربی. رضا اگه با جای آقای دسمی میتونی بگید آقای چربی سلام، مشکلی نیست، هست تو عرب رسمه، مانعی نداره. دو سومت چه بر روی دست یا گوشت یا سایر اجزای بدن باشه، مانع از وصول آب به پوست بدن نیست، لذا هم با آب کثیر و هم با آب قلیل قابل تطهیره. بله، اگر چربی دارای جرم باشه باید جرم چربی رو از بین برد، چون جرم چربی مانع رسیدن آب به پوست بدنه. لذا باید تفصیل داد بین این که دسومت جزو جواهر و اجسام یعنی چربی با گوشت بدن یکی شد، قابل کندن نیست. در اینجا مانع از وصول آب به بشره است. حتی الامکان جرمهای این چربی رو ازاله کنید با کیسه کشیدن، با آب داغ حمام، و بین این که چربی از عوارض بدنه، مثل همین کرمهایی که زنها استفاده می کنن، روغن مالی هایی که در هنگام ماساژ و امثال اینها استفاده می کنن، از خود بدن تولید نشده، مولد این چربی ها بدن نیست. این چربی ها مصنوعات کارخونه ها می سازن برای نرم کردن پوست بدن و امثال اینها، اینها مانع رسیدن آب به بشر نیست. لذا تطهیر بدن یا دست و هر نقطه ای که این گونه روغنها به اون رسیده مانعی نداده، و این گونه روغنها دارای جرم نیست. این چربی ها بهتر اینه که با این تعبیر چربی ها، این چربی ها دارای جرم نیست. نه بیچارا زحمت میکشن، صورتشون رو کرم آفتابی میزنن یا دستشون رو زن ها. من نوشتم که کلکروم صنای تستعمل و هن نسا غالبا. خب زن ها خیلی این مسائل رو دارن، اینا خدمت رو از کنن انقدر مواظبن که پاک نشه، به جایی نخور، یه دست مرغ آغازی اینجوری بکنن پاک میشه. لذا خدمت رو از کنم این ها مانع رسیدن وضو نیست. یه مرتبه آب بریزه روش رفت، دو مرتبه بریزم در وضو میره. زیاد نباید اینا رو بیچاره به وسواسی بندازید، امان از شما طلبا، اینا بیچاره گناه دارن. بالاخره نزنن شما مردم میگید خوشگل نیستی، بزنن میگید آقا اینقدر بشو تا پوست در بیار. خب بابا جون من، باید حتی وسط رو در نظر بگیرید که توجه این عزیزان روی این قسمت جلب بشه واقعاً.